بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا على اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبههم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر. منظور مبارک سروران معظم گفتگو در سوره شریفه قمر است. خاطر مبارک عزیزان مستحضر است که حضرت باری تعالی در این سوره شریفه اشاراتی به تاریخ چند ملت و چند پیامبر دارد. ابتداعا گفتگویی از حضرت نوح به میان آمد، آنگاه به دنبال آن از قوم عاد سخنی به میان آمد و سپس از صالح پیغمبر و ثمود. در نهایت ماجرای ثمود حضرت باری تعالی فرمود نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، ما آل لوط را نجات دادیم در سحری مبارک که این از ما بان بود که این جماعت شاکران نعمت ما بودند و خداوند نیز متشکر است، شکر دارد حضرت باری تعالی از اون کسی که شکر نعمت او به جا می آورد. کذالک نجزی من شکر، ما چنین پاداش می دهیم هر کسی را که به مقام شکر گذاری از حق نائل می گردد. اشارتی کردم خدمت عزیزان که خود این برون آمدن از این عذاب و نجات از دشواری و پایان پسندیده زندگی، این یه عطاییست که حضرت باری تعالی در قبال بعض از عمل کردها به انسان مرحمت می کند و محبت می کند. اون پایان پسندیده، اجتناب از مرگ سوء، میتت سوء که در پاره‌ای از متون روایی داریم، اینها جزاییست که حضرت باری تعالی در قبال خدمات و زحمات به انسانها مرحمت می نماید. فرمود ولقد انذرهم بطشتنا، انذار کرد اون صالح پیغمبر. این بدون زمینه نبود این که عذاب الهی برای این قوم بیاید. قبلا انذار کرد ایشان به پیغمبرشون، اون هم چه چیزی را به اینها گفت و هشدار داد؟ به اینها را از چه امری ترسانید؟ بطش در کلام عرب، بطش در لغت به معنای گرفتن و اخذ است، منتها رخزی را بطش نمی گویند. هنگامی کسی رو به ناس فرض بفرمایید به اصطلاح روز ما دستگیر کنند مثلا و این رو اسیر کنند، گاه با مقدمات قبلیست، با اطلاع قبلیست، می داند که امروز در پی اون هستن، مامورانی آمدند و حالا اگر در خانه او را نگیرن در بازار میگیرن، در بازار نگیرن خارج از شهر میگیرن. یک چنین استعداد و آمادگی درش ایجاد شده است، هر لحظه منتظر است که ماموران قبض برسند و دستبندی بر دست او بنهند، یک چنین حالتی رو انتظار دارد. اما گاه هیچ انسان احتمالش رو هم نمیدهد، تصورش رو هم نمی کند، پا رو از درب خانه برون میگذارد و تمینه که گرفتن شانه رو بفرمایید دور ماشین. این رو بچ میگویند، بچ اون گرفتنیست که بدون هیچ مقدمه هست، و اون حالت استراب و اون حالت نگرانی شدیدی که در وجود انسان از این شیوه عمل ایجاد می شود. حال شما فکرش بکنید که از باری تارا می فهمد بدانید و آگاه باشید که این نبت شربتل شدید، خداوند اگر بچم می کند بچ او باز در نهایت شدت است. باز بچ شدید حق چه می شود کس نمی تواند هضم اون بکند و تحمل اون داشته باشد. جناب صالح پیغمبر اینها و از بچ و اون شیوه یه قهر الهی آگاهانید. اما فتمارو به نظر، اینها تماری کردن، اینها به مزاح گرفتن، به شوخی گرفتن فرمایشات صالح را، خندیدن به صالح، اینها رو ممارات کردن، ستیزه کردن با صالح، به اینها رو به جد نگرفتن این توصیه های جدی را. نه تنها در این حد بلکه بلقد راودوح عن زیفه فتمسنا اعینهم، کار و گستاخی را به اونجا رساندند که هنگامی که میهمانانی برای صالح آمده است، که این میهمانان از سوی فرشتگان الهی هستند و از جهت دیگر حاملان عذابند برای این قوم و جماعت. این میهمانان و ضیف به تعبیر قرآن درون خانه جناب به اصطلاح لوط پیغمبر هستند. اصلاحی میکنم که من کلمه انذر، فاعل انذار رو صالح هست کردم، ماجرای صالح تمام شد، اینجا سخن از لوط بود. بلغد راودو خوان زیفه، اینها وارد خانه لوطند و جناب لوط میبیند که این قوم به طمع میهمانان او دارن تحرکاتی رو انجام میدن. کلمه راودو خو همانیست که شما آیان عزیزان به عنوان مراوده باب مفاعله اون رو استفاده میکنید. اما حضرات استفاده صحیح میفرمایید، یعنی استفاده با حسن نظر میفرمایید، با حالی که این واژه این معنایی که ما امروز استفاده میکنیم ندارد. در خود کلام عرب مراوده به معنای آمده شده است، نه هر آمده شده، آمده شده که برای بعض از کامجویی ها باشد، آمده شده که مقدم چینیه برای بعض از تحصیل غرایز باشد، اون رو مراوده میگویند. خاطر بارک عزیزان در سوره شریفه یوسف هست، ولقد راودت هو، اون زن با یوسف مراوده میکرد، هی سعی میکرد به یه گونه خودش به یوسف نشان بدهد، سعی میکرد یه گونه بخواهد که زنگ رو بزنه که یوسف براش چای بیاورد، اشاره بکند که یوسف فلان کار براش انجام بدهد، که به گونه یوسف بیاید و برود، او یوسف را ببیند، یوسف او را ببیند، شاید این آمده شدها به جایی منتهی شود، به یک کلامی، پیامی، سلامی، چیزی منتهی گردد. این شیوه آمده شد را مراوده میگویند. اینها ولقد راودوه عن زیفه، هی دور خانه لوط دارن میگردن، هی مراوده میکنن، اینها مشخصه که قصد سوئی دارن و به چه شیوه میآیند و میروند. فتمسنا اعینهم، اما خب این شرایط پیش میاد برای این بزرگ مرد الهی. در جای دیگر قرآن خوانده اید وقتی که این حالت پیش میاد، این شخصیت بزرگوار و این پیغمبر عظیم و شأن الهی یک مرتبه ناله از درون برمی آورد که ای کاش، لو ان لی بهم قوه، ای کاش من یه توان و نیروی می داشتم، می توانستم مقابل شما بایستم، من اینجا تنها ماندم. او آوی الی رکن شدید، در متون روایی داریم که حضرت لوط از این قوم نیست، یعنی جناب لوط اصل و نژاد و حسبش از این جماعت نیست، از این ساکنان مدینه صدوم و این سرزمین نیست، ایشان همشیرزاده حضرت ابراهیم است، ایشان پیغمبری است که در حمایت ابراهیم دارد مسئولیت و مأموریتش رو انجام میده، به اصطلاح رسول تبلیغی است، از طرف حضرت ابراهیم آمده است، اینجا مأموریت ویژه‌ای دارن چند سالی انجام وظیفه بکنن و به این گرفتاری و به این قوم بیچاره شقی گرفتار آمده اند. میگوید ای کاش من میتوانستم دسترسی پیدا کنم به یه رکن شدید. اونجا در متون روایی داریم که رکن شدید رو عشیره و ارحام فرمودند معصومین، که ای کاش من در میان شما کسی میداشتم، ما کاش ارحامی میداشتیم، کاش اقوامی میداشتیم که اونها به کار ما میآمدند. و خب این خودش بحثیست، در حال حال مناسبت این نکته نیست، اما چون اشاره این بزرگ مرده است عرض می کنم. خود این که میبینید حضرت باری تعالی یه پیوندهای تکوینی برای ما قرار داده است، یعنی ما یه پیوندهای تشریعی داریم با انسانها، یه روابط تشریعی داریم، یه روابط تکوینی. روابط تکوینی آن است که به دست ما نیست، ما ایجادش نمی کنیم. چشم باز کردیم دیدیم که ما سه برادر داریم، چهار خواهر داریم، پنج عمو داریم، دو دایی داریم، یک عمه داریم. اینها میشن پیوندهای تکوینی و خداوند سبحان این پیوندهای تکوینی را قرار داده است. سنت الهی اقتضا میکند که حتی المقدور این پیوندهای تکوینی برقرار باشد. وصل رحم که آیان عزیزان میشنوید و توصیه اون در قرآن و در شرع مقدس است، یعنی بقاء این نسبتهای تکوینی. یک کاری نکنیم این نسبتهای تکوینی منقطع گردد. به لحاظ این که به هر حال انسان در زندگی و در معضلات زندگی باز به بیشترین کسی که میتواند رکون داشته باشد به حسب ظاهر و معادلات معمولی زندگی انسانی باز همین نزدیکان اون هستن. باز روزی که درد به سر بیاید همین برادر است که میتوان به شانه او تکیه کرد، باز همین دایی است، باز همین عموست، باز همین عمه است، باز همین خاله است. این پیوندها میتواند کمکگار انسان در رفع مشکلات زندگی باشد. و اون جمله امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و امکان زامانه، انسان ولو دارای موقعیت مالی خیلی عالی هم باشه که بگه من نیازی ندارم به برادرم، من نیازی ندارم به فلان کس، اما این یه روزی خواهد بود که نیاز خواهد داشت. خداوند اینطور مقرر کرده است که اون غنا و مال هم مستغنی نمی کند انسان رو از اون رابطه‌ای که حق برقرار کرده است، مگر دیگه مباحث اون باشد که سخن از آن باشد که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، مگر بحث کفر و فسق و فجور و ایمان باشد، مگر رابطه قطع شود به لحاظ فسق، رابطه قطع شود به لحاظ فجور، و الا اگر به این مرزها نرسیده است این روابط باید باقی باشد و برقرار باشد. این رکن شدیدی است که اون مرد میگوید آوی الا رکن شدید، ای کاش من میتوانستم به رکن شدیدی پناه میبردم. خب در یه چنین شرایطی قرآن میگوید که این کار پیش آمد فتمسنا علی اعینهم، ما کوبیدیم بر چشمهای اینها، چشمهای اینها رو بیناییشو گرفتیم از اینها، اینها رو کور کردیم، عذاب الهی را بر سر اینها بارانیدیم و به اینها گفتیم فذوقوا عذابی و نذور، بچشید این عقوبت اعمال شماست. اون نذوری که این مرد و لوط به شما قبلا میگفت، اون انذارهایی که میداد، حال چنین است وضعیت برای شما. ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقیم، صبحگاه بر ایشان وارد شد، به زیارت اینها آمد صبحگاه، عذاب الهی، عذاب سنگین الهی در اون سحری که آل لوط رو خداوند نجات داد، نجیناهم به سحر در سفیده دم اون که علیس صبح و غریب. گاهی این آیه شریفه رو در استعمالات آیان عزیزان به کار میبرن وقتی میخوان به کسی امیدی بدن، نویدی بدن، بشارتی بدن، میگن قصه نخور، مشکلات به پایان میرسد، پایان شب سیه سپید است. بعد میگن علیس صبح و غریب، در پوسترها گاهی اینها هم دیده میشه، اینو مینویسن در مکتوبات، علیس صبح و غریب، آیا صبح نزدیک نیست، یعنی روشنی میآید، پایان شب سیاه سپید است عرض کردم. اما ظاهرا اینو خیلی بد به کار میبرن. این علیس صبح و غریب وعده عذاب الهی است به قوم لوط. آیا علیس صبح و غریب باش و منتظر باشید، نخوابیده شب دراز است، این حکایت اونه. بدانید که صبحگاه نخواهد رسید که عذاب شما رو بر میکند، پس این رو کسی بشارت ندید به کسی علیه صبح بغریب، نکند فردا او را عذاب بگیرد، اینو بکار نبرید که نابجاست. رسید صبحگاه بکرتن، ابتداء صبح، بکره و باکوره، اون ابتداء آغاز صبح، دمدمه صبح رو بکره میگویند، همان که نبی مکرم فرمود بارک الله فی سبت امتی و بکورها، خداوند برکت بدهد و برکت داده است به سپیده دم امت من و شنبه امت من. خدا در این دو زمان به امت من برکت داده، شنبه روز با برکتی است برای هر کاری، برای هر شروعی، برای هر حرکتی، در حدی که اگر کسی شنبه سفر کند، نبی مکرم فرمود اگر سنگ از جای خودش در شنبه حرکت کنه خدا به جاش برمیگرداند. حالا اینو فلسفه داره، علت داره، اینجا مقامش نیست که عرض کنم خدمت آقایان عزیزا. گاه گفتیم فرمود آمد عذاب سنگین الهی، اون هم مستقر، عذاب استقرار و کامل در اینها رو. یه جوری نبود که بزنن گرا بدن بعد صد به تو طرفتر بخورد عذاب الهی، نه، مستقر کاملا عذاب میخورد به همون جا که حق حواله اون کرده بود. همان گونه اینها رو زیر رو کرد و منهدمشون کرد. فذوقوا عذابی و نظر تکرار میشود این جمله، بچشید عذاب الهی و عقوبت الهی را. تمام شد این ماجرا. باز فرمود مجدد و لقد یسرنا القرآن للذکر. میخواهید برید آثارشون ببینید و نگاه کنید، ما آسان کردیم تذکرات قرآن را. آیا کسی پیدا میشود که ادکار و اذکار و تذکر داشته باشد و به خود آید و متوجه باشد و اندیشه و فکرش رو به کار ببندد در سنت های الهی؟ به عنوان این که این مجموعه کامل بشن، دیگه نوح گفته شود و عاد گفته شد و سمود گفته شده است، لوط گفته شده است، یه پیغمبر دیگه هم گفته بشه که یک خمسه در اینجا به پایان برسد، آخرین سخن رو هم با یک تکمزراب مختصر، بلغت جا آل فرعون نظر، آمدند آل فرعون زا نظیران الهی. خب به لحاظ این که فرعون از جهت منطقه اون سوی بحر المیت است، نزدیک است با جزیره العرب، نام او، داستان و خاطرات او هم برای مردم مکه و حجاز آشناست، لذا قرآن اشاره می کند بلغت جا آل فرعون نظر. اینها هم کذبوا با آیاتنا کلها، به تمام آیات الهی تکذیب کردند. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، خداوند هم گرفت اینها رو. این اخذ عزیز مقتدر میشه همون بخش، خداوند اینها رو گرفت، اون هم اخذ عزیز، اون کسی که هیچگاه کسی از دستش لا یفوته شیء، هیچ از دستش در نمیره، بعد اون هم با نهایت اقتدار. گاه یه کسی قدرت دارد بهش میگن قادر، اما مقتدر اون نیست، مقتدر آن است که بر تمام امور تسلط دارد. فرمود اخس عزیز مقتدر. تمام این پاجر پنج ماجرا رو خداوند سبحان اشاره فرمود در این سوره. حالا باز میگردد خطابات الهی به جامعه عرب و با اون کسانی که نیاز داشتن این تذکرات بهشون داده بشه، ولو اینکه اینها بهانه‌ای بودن که در آینده زمان نیز مردم این گفتار را بشنوند، اما باز می‌گردد سخن به اون مقابلان، مخالفان و ستیز جویان با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. نبی مکرم اسلام، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتم فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یولون الدبر. دیدید این ماجرا و این طوائف گذشته را، حال چه توجیهی دارید در ارتباط سنن الهی و عمل کرده خودتون؟ از سه حالت خارج نیست، یا شما با تمام این که این عاد را دیدید، سمود را دیدید، آثار اونها دیدید، تکه های کشتی نوح دیدید و نگاه کردید، یا شما ادعاتون چیست؟ سه حالت بیش ندارد. یک، گفته اول شما ممکنه این باشد که اکفارکم خیر من اولائکم، شما احساس میکنید ابو جهل و ابو لهبتون، شما احساس میکنید همین گروه شما و همین سنادید شما، بزرگان شما، اینها از اون تمدن‌های قبلی و از اون گردنکشان قبلی قدرت بیشتری دارن، توان بیشتری دارن. چشمتون باز کنید ببینید در خطا هستید. چون چی دارید؟ شما وقتی که نگاه کردید خاطرات قبلی را دیدید، قوم سمود را، عرض کردم منظر مبارک عزیزم در دومت الجندل یا وادی القرا یه ابنیه الان وجود دارد که آوردند، زبانشناسای دنیا رو خوندن این خطوط را و خطوط و نقوش را، یه اماراتیس عجیب که بناهای اونها ابنیهش باقیست، سنگهایی رو نگاه داشتن که ترجمه کردن به عربی، خود عربها عبارت در آمد قصر البنات، قصر الشیوخ، یه ساختمان هایی بوده است که این قصر شیوخ. حالا این قصر شیوخ آیا در 5000 سال قبل این مثلا مجلس سنای اینها بوده است؟ مجلس ریسفید های اینها بوده است؟ مجلس بزرگانشون بوده است؟ مراد این بوده؟ یا آیا که در اینجا مثلا پیر مردان را که در جنگ ها توان دفاعی نداشتن در اینجا حفاظتشون میکردن، مسئولیتشون میکردن بوده است؟ قصر البنات یه منطقه بوده است که اصلا در اونجا ساختمان هایی بود که این محدوده اسمش قصر البنات بوده است، در اینجا دختران رو نگاه میکردن، نگاه میداشتن که اگر جنگی تهاجمی تدافعی میبود این نوامیس خودشون رو اونجا حفظ میکردن در قبال دشمنان و در اون سالون ها و در اون به اصطلاح قصرهای سنگین و پوشیده اینا رو حفظ میکردن. خاطر عزیزان هست که گاهی در بعض از مناطق ارتفاعات بلندی ها در گذشته وقتی تهاجمات بود، هجوم بود، نمیدونم قبیله غوز حرکت حمله میکرد، قبیله ازبک حمله میکرد، چه میکرد، یعنی مناطق بود در بلندی ها هنوز هم هست اسمش به سر زبان هاست، مثلا اینجا بود قلعه دختر، قلعه چل دختر، اینجا جایی بود که حفظ میکردن نامشون رو، اینجا داره بلندی اینها رو منحصر میکردن درون یک قلاع سنگینی و محافظانی هم میگذاشتن که کسی تعرض به اینها نکنن. اینها یک چنین فرهنگی داشتن در 5000 سال قبل. این خیلی محل تأمله. جامعه شناسان قبول دارن این رو که یک ادواری در تمدن بشری وجود دارد. یک دورهایی بوده است در تمدن بشر که بشر خیلی به نقاطی رسیده است که یافتهایی داشته است در سابقه تمدن خودش. اینی که قرآن میگه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سد ارم، سد ارم در ببینید چی قوغاست در تاریخ، خصوصیاتی که براش نقل کردن. هفت مسئله است که در دنیا به اینا میگن عجائب سبعه، عجائب سبعه عالم، عجائب سبعه. تا کنون جز یادگارهای بشری مونده است هفت پدیده عظیم، مثلا قصرهای باجگون بابل، اون هیکل عظیمی که در 1986 بود برون کشیدند از کناره اسکندریه، دو تن خورده مجسمه را بیرون کشیدند آوردن بردن مثل همیشه اونجا که میبرند بردن پاریس، به هر حال اونجا گذاردن که به نمایش رو گذارندن. سه قطعه برنز رو کنار هم چسباندن 2000 خورده کیلو وزن هیکل و تندیس یکی از خدایان بزرگ بابل را، یکی از خدایان قدیم مشترک بین یونان و غیره را که در اسکندریه مصر مقابل اون فانوس اسکندریه علم کرده بودند و واژگون شد به دریا، اون را بیرون کشیدند در 20 سال قبل کمتر، 15 سال قبل کمتر مثلا. این از یکی از عجایب سبعه و اینها سد ارم یکی از عجایب سبعه عالم. اینها خاطراتش مشخص است و معلومه شما چی دارید در قبال تمدنی که خداوند دارد میگه. شما از عجایب سبعه عالم اهرام ثلاثه مصر و شما چی دارید در قبال اهرام و ثلاثه مصر که ابراز هنری میکنید؟ شما وقتی پیغمبرتون مبعوث شدهش به پیغمبرتون میگوید میشود که برای ما همین کوه بشکافت آب بیاید؟ شما هنوز گیر کردید تو مسائل ای که قطره آب ندارید، هنوز تو اینجا نتونستید یک حفر چایی بکنید کاری بکنید، شما هنوز به این حد گرفتار که پیغمبرتون میگید او جنت برای ما، او یکون یک جنتی برای ما باشد، دنبال باغ ملی هستید این گوشه ای کنار مکه، چیزی ندارید که در فضای او تفرج کنان باشید، نه صنعتی دارید، نه کشاورزی دارید، نه هنری دارید. بعد اونگاه الفخر للعرب این حرفا رو میزنید، اکفارکم خیر من اولائکم، آیا شما احساس میکنید بهتر از اونها توان دارید؟ یک نیستید. اگر این فکر میکنید برگردید خودتون رو، بیش از این تخریب نکنید، حقایق را باور کنید، با اوهامات و خیالات زندگی نکنید. نکته دوم، نکند که شما احساس میکنید تافته جدا بافته از دیگران هستید، احساس میکنید خدا به شما امان نامه ای داده است که به قوم سمود نداده بود، به قوم لود نداده بود. ام لکم براءتون فی الزبور، آیا احساس میکنید که شما براءت نامه ای در کتاب دارید و در نزد خداوند سبحان؟ شما امان از مردم ندارید که برسد امان از خدا داشته باشید. خدا با کسی خویشاوندی ندارد که به کسی امان بدهد از اعتبار تعالی، با کسی امان نامه نمیدهد از اعتبار. این هم نیست. سوم، نکند که شما به این اکثریت بودن خودتون افتخار میکنید، میگید این پیغمبر کارش به جایی نمیرسد چون اقلیت است و ما اکثریتیم و جمعیم. ام یقولون نحن جمیع منتصر، نکند که شما به جمعیت خودتون دارید به عده و عده خودتون فخر میکنید، میگویید ما جمعی هستیم پشت و پشت هم و یاری خواه و انتقامجی و انتصارگیر یک دیگر، لذا ما مشکلی نداریم. اینم نیز خیال میکنید که بسا اقلیت هایی که دست اکثریت ها را از پشت بستن و کم منفعت غلیلت هم. چی خیال کردید؟ چه جمعیت های اندکی که اینها غالب شدن بر جماعت کثیر. بحث عده و عده نیست، بحثی نیست که شما به اون جمعیت فراوانی که دلهای یکی ندارند و نخبت ها و قرون ها درون دلهای اینها را گرفته است، اینها کوه کوه کرور کرور هم که باشند از خارجی هزار به یک هم نمی کرند، هرچند کوه کوه منافق سپاه باشد. اینا به جایی نمیرسد کارشون. اون جمعیت فراوانی که دلهای یکی ندارن، خیالات و سودای فاصله در درون دلهای و مرزهای ایناست، اینا به کجا میخوان برسن؟ اینا به هیچ جا نخواهن رسید. 1,300,000,000 مسلمان رقم و ذکر عدد پشت انسان رو تکان میدهد. خواهد دارد انسان اسلام اون سهمیه خودشو دارد در دنیا؟ اگر یه چیزی برای اون سازمان ملل وجود دارد، کشورهای اسلامی کجای سازمان ملل نقش دارند؟ در کدام یک از گروه های سازمان ملل چی دارن تو شورای امنیت؟ چه نقشی دارن؟ چه نقشی داشتن، دارن، خواهند داشت؟ چه کاری ما مسلمانان در دنیا؟ 1,300,000,000 این همان است که نبی مکرم فرمود، توصیف کرد، گفت مسلمان اینه که هم یدون واحدتون علا من سواه، این همه شون یه مشتن در مقابل دیگران. یس او به زمت هم ادناه، اگر یه مسلمان ریش بگیرد همه باید ریش بگیرد. یعنی اگر یه مسلمان باها داد، امان داد، رئیس ملت اسلام هم امان اون رو باید محترم بداند. قول یه مسلمان اینقدر ارزش داره که همه پای قول یه مسلمان بیستن. آب بیاد ببرن. وقتی که یه جمع اینطوری هستن، یه جماعتی که چه فایده این اقلیت، چه فایده این اکثریت، دو با اقلیتی باشد که به 100,000 شما به جمع خودتون ننازید، خواهید دید که به زودی همین جمعی که شما افتخار به اون میکنید چگونه منهدم میشود. این از وعده های قرآن کریم است. سیهزم الجمع و یولون الدبر. سیهزم، یهزم از ماده هزیمت میآید، هزیمت به معنای شکست و تلاشی، شکست خوردن. منطقه این فعل وقتی که آمد بر سر اون حرف سین آمده است و مکرر خدمت آیان گفتیم وقتی که میخوان بگن یه فعلی در آینده شکل میگیرد در کلام عرب، دو علامت داره که این رو نشان میدهد رابطه شو با آینده. یکی حرف سین است، یکی حرف سوف است. اگر شما گفتید سأذهب یا میگید سوف اذهب، اگر گفتید سوف اذهب یعنی انشاءالله هفته آینده خدمتون پول خواهم داد، بی خود خیلی منتظر نباشید، فردا فکر چه کار خودتون باشید. اگر گفتید مثلا ساعتیک، مثلا حالا سأذهب، اگر سین را آوردید سأذهب و گفتید این فردا صبح در خدمتون هستیم، مشکلی نیست، انشاءالله کارسازی میشه. سین یعنی نزدیک ترین زمان ممکن، سوف یعنی بعد از آن. فرمود سیاه زمان جمع، خیلی زود فاصله نمی شود. این جمعی که بهش افتخار میکنید این آنچنان متلاشی میشد که تا یک سال از مطبخهای شما در مکه آتشی بلند نشود و تا یه سال سیاه هستن زنهاتون در نیاید اهل مکه. بدانید کار به اونجا میکشد که همون جماعتی که به اقلیت دارید محکومشون میکنید، همون 300 نفر آنچنان میکنن که شما 1,000 نفرتون که اومدید تو 25 فرسخی مدینه اینطور اتراق کردید در بدر، کارتون به اونجا بکشد که 70 تا کشته بگذارید و با خفت و خاری تا پشت دروازه های مکه فرار کنید و اینا پای برهنه دنبال شما بدهند، شما سوار اینها پیاده بگیرن تو بزنین بکشن تو. کار به اونجا خواهد رسید. سیهزم الجمع، این از اخبار مقیمات قرآن کریم است که این گفت شد، حضرت باری تعالی گفت و عمل کرد. سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی شما شکست میخوره این جمعتون و پشت میکنید فرار میکنید. آنچنان داغی بعد بر دل مکیان نهاد که ابو سفیان دستور داد تا یک سال زنان قریش حق ندارن سرمه در چشم بکشن، تا یک سال زنان قریش حق ندارن که سیاه هستن به درارن. خواستیم ماتم بماند که زمین سازی برای مسائل بعدی باشد. فرمود قرآن و یولون الدبر، پشت میکنید و میگریزید. این که تازه پس بنابراین برگردیم، ملاحظه فرمودید شما یا این که میگویید شما بهترید، بهتر نیست، یا این که میگویید شما تافته جلو برادنامه دارید از حق که نپذیرید اون چه خدا بر سر اونها و بر دست بر سر شما نیاورد، این هم نیست. سوم آن که شما به تجمع و عده عده خودتون افتخار میکنید، اون هم عددی نیست، اون هم به حساب نمی آید. جماعتی که اینها متحد نیستن، دل یکی ندارن، کارشون به جایی نمیرسد. اقلیتی که دلهای یکی دارن، اینها در پایان موفقن، به کار خودشون خواهند کرد. این پایان شما و عقوبه. و بدانید کار به اینجا ختم نمی شود. چه بسا اقلیت هایی که دست اکثریت ها را از پشت بستن و کم منفعت قلیلتن، چه خیال کردید؟ چه جمعیت های اندکی که اینها غالب شدن بر جماعت کثیر. بحث عده و عده نیست، بحث نیست که شما به اون جمعیت فراوانی که دلهای یکی ندارند و نخوت ها و قرون ها درون دلهای اینها را گرفته است، اینها کوه کوه کرور کرور هم که باشند، از خارجی هزار به یک حمله می خرند، هر چند کوه کوه منافق سپاه باشد. اینا به جایی می ایستد کارشون. اون جمعیت فراوانی که دلهای یکی ندارند، خیالات و سودای فاصله در درون دلهای و مغزهای ایناست، اینا به کجا می خواهند برسند؟ اینا به هیچ جا نخواهند رسید. 1,300,000,000 مسلمان رقم و ذکر عدد پشت انسان رو تکان می دهد. قاعد دارد انسان اسلام اون سهمیه خودشو دارد در دنیا. اگر چیزی برای اون سازمان ملل وجود دارد، کشورهای اسلامی کجای سازمان ملل نقش دارند؟ در کدام یک از گروه های سازمان ملل چی دارن؟ تو شورای امنیت چه نقشی دارن؟ چه نقشی داشتن، دارن، خواهند داشت؟ چی کاری ما مسلمانان در دنیا؟ 1,300,000,000. این همان است که نبی مکرم فرمود، توصیف کرد، گفت مسلمان اینه که هم ید واحدتون علی من سواه. اینا همشون یه مشتن در مقابل دیگران. یسعا به ذمتهم ادناه. اگر یه مسلمان ریش بگیرد، همه باید ریش بگیرد. یعنی اگر یه مسلمان بها داد، امان داد، رئیس ملت اسلام هم امان اون رو باید محترم بداند. قول یه مسلمان اینقدر ارزش داره که همه پای قول یه مسلمان بیستن. آب یاد ببرد. وقتی که یه جمع اینطوری هستن، یه جماعتی که چه فایده این اقلیت، چه فایده این اکثریت، بگو اقلیتی باشه که شما به جمع خودتون ننازید. خواهید دید که به زودی همین جمعی که شما افتخار به اون میکنید چگونه منهدم میشود. این از وعده های قرآن کریم است. سیهزم الجمع و یولون الدبر. سیهزم، یهزم از ماده هزیمت میآید. هزیمت به معنای شکست و تلاشی، شکست خوردن. منطقه این فعل وقتی که آمد بر سر اون حرف سین آمده است و مکرر خدمت آیان گفتیم، وقتی که میخوام بگم یه فعلی در آینده شکل میگیرد در کلام عرب، دو علامت داره که این رو نشان میدهد رابطهشو با آینده. یکی حرف سین است، یکی حرف صوف است. اگر شما گفتید سأذهب یا میگید صوف اذهب، اگر گفتید صوف اذهب یعنی انشالله هفته آینده خدمتون پول خواهم داد، بی خود خیلی منتظر نباشید، فردا فکر چکای خودتون باشید. اگر گفتید مثلا ساعتیت، مثلا حالا سعصب، اگر سین را آوردید سعصب و گفتید این فردا صبح در خدمتون هست، مشکلی نیست، انشاءالله کارسازی میشه. سین یعنی نزدیکترین زمان ممکن، صوفه یعنی بعد از آن. فرمود سیاه زمان جمع، خیلی زود فاصله نمیشود. این جمعی که بهش افتخار میکنید، این آنچنان متلاشی میشود که تا یک سال از مطبخ‌های شما در مکه آتشی بلند نشود، تا یه سال سیاه هستن زنهاتون در نیاید اهل مکه. بدانید کار به اونجا میکشد که همون جماعتی که به اقلیت دارید محکومشون میکنید، همون 300 نفر اونچنان میکنن که شما 1000 نفرتون که اومدید تو 25 فرسخی مدینه اینطور اتراق کردید در بدر، کارتون به اونجا بکشد که 70 تا کشته بگذارید و با خفت و خالی تا پشت دروازه‌های مکه فرار کنید و اینا پای به رهنه دنبال شما بدوند، شما سوار اینها پیاده بگیرن تو زمین بکشنتون، کار به اونجا خواهد رسید. سیهزم الجمع. این از اخبار مغیبات قرآن کریم است که این گفت شد، حضرت باری تعالی گفت و عمل کرد. سیهزم الجمع و یولون الدبر. به زودی شما شکست میخوره این جمعتون و پشت میکنید فرار میکنید. آنچنان داغی بعد رو بر دل مکیان نهاد که ابو سفیان دستور داد تا یک سال زنان قریش حق ندارن سرمه در چشم بکشن، تا تا یک سال زنان و قریش حق ندارن که سیاه هستن به درارن. خواستیم ماتم بماند که زمین سازی برای سال بعدی باشد. فرمود قرآن و یولون الدبر، پشت میکنید و میگریزید. این که تازه پس بنابراین برگردیم، ملاحظه فرمودید شما یا این که میگویید شما بهترید بهتر نیست، یا این که میگویید شما تافه جدا با برادنامه دارید از حق که نپذیرید اون چه خدا بر سر اونها بر دست بر سر شما نیاورد، این هم نیست. سوم آن که شما به تجمع و عده عده خودتون افتخار میکنید، اون هم عددی نیست، اون هم به حساب نمی آید. جماعتی که اینها متحد نیستن، دل یکی ندارن، کارشون به جایی نمیرسد. اقلیتی که دلهای یکی دارن، اینها در پایان موفقن و کار خودشون خواهند کرد. این پایان شما به عقوبه و بدانید کار به اینجا ختم نمی شدند. بل ساعت و موعدهم، بل ساعت و موعدهم و ساعت و اطها و امر. تازه این ابتداء کار است. ببینید در پایان چه می شود. و خداوند سبحان قیامت را موعد اصلی شما قرار داده است، موعد ایشان قرار داده است. و ساعت رو چیز ساده نگیرید، قیامت را کم نشمارید. ادها اینها که گفتیم داهیه است، غم است، درد است، بلاست، مشکل است، اما قیامت ادهاست، یعنی داهیه است. افعال و تفسیر است. ادها برترین داهیه هاست، برترین داغ هاست، برترین عقوبت ها و سنگین ترین برخورد ها در قیامت وجود میاد، پیش میاد. و امر، امر از ماده مراره به معنای سختی، به معنای تلخی، میگن مر مر هزا مر، این تلخ است. و امر قیامت تلخ بنیم چیز هاست در کام خیلی از انسان ها، از اون تلختر چیزی وجود ندارد. بدانید اون قیامت تلخ سنگین در انتظار شما در اون سوی کار خواهد بود. چی میشه اگر در قیامت ان المجرمین فی ظلال و سعور، در آنجا مجرمین اونها که بریدند از خداوند سبحان، فی ظلال، در ظلالت و گمراهی و تیرگی و در سعر و در عذاب الهی خواهند بود. اونها که در دنیا در گمراهی بودند، در سعر و سعیر و جهنم خداوند سبحان دست و پا میزنند. اونها که بریدند، مکرر گفتیم کلمه مجرم یعنی اون کسی که رابطه خودش رو با حق قطع میکنه، رشته ارتباطی هم باقی نمیگذارد، اون که قطع میکند رابطه رو میشه مجرم. و خب همیشه به اصطلاح شاذ من الغنم به تعبیر ضرب المثل و روایات نصیب ذئب است، نصیب هم اون گوسفند گریخته و جدا شده از گله همیشه نصیب گرگ می شود. گوسفند جدای از نظر چوپان مهربان همیشه نصیب گرگ بیابان می شود. اون کسی که از حق می برد طبیعی است هر که گریزد به خراجات شاه بار کشه قول بیابان شود. مسلم از دامن خدا رفتن بیرون به دامن کی انسان رو میرساند؟ از دامن آیین الهی بیرون رفتن آدم رو در دامن کدام آیین میندازد؟ ای که روشن است و طبیعی است. فرمود ان المجرمین فی ظلال و سعور یوم، پرده برمیدارد حق، یوم یسحبون فی النار. نکته ایست که من سنگین میبینم این نکته را خدمت سرپران عزیز عرض کنم. یه جمله کوتاه 30 ثانیه عرض میکنم فقط، نه این که اینها بخواد بشن، اینها شده است عزیزان، اینها شده است، این مسائل اینها در علم الهی شده است. باید برسد این گردش دایره به اون نقطه‌ای که خط با من و شما منطبقه تا ما بگیم اینها دیدیم این واقعه را، و الا این امور محققه، یعنی اینها امور شده است، اینها همان است که کائنه ثابت است. ماها چون در زمانیم این احساس رو باید داشته باشیم تا برسه این وقایع، و الا اون کسی که بیرون از زمان می نگرد براش این مسائل رضا اولیاء خدا اینها رو خبر نمی دن، نمی بینن. حالا بحث دشواریست، بماند همین مقدار عرض می کنم. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اینها عالمیست در اون قیامت. یوم یسحبون فی النار، سحب با سین در لغت به معنای کشیدنه. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اینها رو در جهنم به سوی جهنم میکشند، نمیرن که اینها که کسی وحشت و دهشتی که دارد که قدم از قدم برمیدارد، لا یزولا، اصلا قدم از قدم برداشته نمیشود، اینها رو میکشند نمیرن، خودشون رو میندازن به صورت، میکشند رو خاک، اینها رو یوم میکشند شون رو زمین با صورتها میبرن چون بعد میگن ذوقو بچشید. این اون چیزهاییست که برای خودتون پیش فرستادید. ذوقو مست سقر بچشید تماس با آتش و سقر و قهر عراقی را. انا کل شیء خلقناه بقدر. مطلب تمام می شود و تذکراتی رو خداوند سبحان تا پایان سوره مطرح می کند. انا کل شیء خلقناه بقدر. بدانید انسان ها اون چی با شما گفتیم تمام مقادیر الهی است. اگر آد دیدید، سمود دیدید، اگر هر چه دیدید، اینها موازین خداوند سبحان در عالم وجود است. در عالم است هر چیزی را خدا با قدر، اندازه، هندسه، حساب، هر چیزی در حکمت الهی بر اساس حکمت کامله او حسابهای خودش رو دارد. اگر شما به وجود خودتون نگاه میکنید، وجود انسان کاملا حساب شده است. تمام این قرائزی که در نهاد شما خداوند قرار داده است، اگر یکی از اینها نباشد، حیات بشری دچار خلل میشود، دچار مشکل میشود. اگر همان قرائزی که به ذهن ما ابتداعاً میاد یه مقداری دشوار است، غریزه خودخواهی، غریزه استعمار، استثمار، اینی که انسان استخدام دیگران رو به کار بگیرد، اگر این غریزه نمی بود، بشر زنده نمی ماند و تا کنون انسان رو زمین باقی نمی ماند. اون دوره‌ای که انسان در جامعه شناسی مطرح می کند، دوره‌ای که انسان با طبیعت ارتباطش اینه که انسان حکومت بر طبیعت می کند. دوره‌ای که الان ما در اون زندگی می کنیم، انسان بر انسان حکومت می کند. و یه دوره‌ای میاد که انسان بر خود حکومت می کند. اون میشه دوره حکومت الهی. اون میشه اون دوره‌ای که متا ترانا و نراک. اون میشود اون دوره اطلاعی که عقلها بارور میشود و در نشانه های ظهور حضرت بقیت الله داریم. وزع الله یده علی رؤوس الناس. خدا دستش رو بر سر انسان ها میگذارد و عقل هر انسانی 40 برابر میشه. اینا رو ممکنه به این شکلا به ما و شما گفتن، اما اگر بشکافید میبینید اینا چی دنیا چی گفتن معصومین به ما. بشر به کجا دارد میرن؟ به جایی میرسد که بارور شدن عقول انسان هاست. اون دوران اطلاعی ولایت کلیه الهی است. اونجاست که اون حاکمیت عدل جهانی مفهوم پیدا میکند با رشد عقول و استعداد انسان ها. میرسد به دوره سوم اجتماعی، انسان ها که بحث حکومت انسان بر خویش باشه. اینا همش با بحث استخدامه، یا استخدام طبیعت است، یا استخدام انسان است، یا استخدام قرائز درونی در خویشتن است. خداوند یه قاعده رو به ما قرار داده، این عین لطافت وجود است، قاعده استخدام در وجود انسان. حالا مرز داره، حد داره، بس داره به جای خودش. تمام قرائز انا و خلقنا و کل شیء بقدر. اگر شهوت، اگر غضب، اگر خشم است، اگر وهم است، اگر هر چیزی در وجود انسان است، اگر نباشد وجود بی حساب و کتاب است. همینطور که در عالم صغیر اینطور است، در عالم کبیر هم اینطور است. خداوند این مزاج وجود را بر اساس حساب قرار داده است. انسان ها انا خلقنا کل شیء بقدر. این تو خیال کردی که بی حساب است؟ گاهی حکما تشبیه می کنند همینطور که انسان مزاجی دارد. میگه آقای کسی مزاج سرده، که نکته ایش رو این نکته داشت. آیان در طب جدید هم به یه گونه مطرحش می کنند، همون بحث انزجه را و اخلاط اربعه را، صفرا و سودا و بلغم و خون، اون چهار مزاج رو اینا رو مطرح می کنند، روش بحث دارن، نکاتی استفاده می کردش. این هم همونطور که انسان یه مزاجی دارد. یه چیزی میگن با مزاج این کس سازگار است، با مزاج اون کس سازگار نیست. بعضی از غذاها چیزهای غذاهای تند است که بعضی از دوستان و بعضی از مناطق مسلمانان و حالا غیر مسلمانان و اوقات دنیا میخورن که اگر به ما یک قاشق اون بخورانند، ممکن است ما تا یه ماهی هم مثلا همینطور بدویم. خلاصه در راه خدا اینها هم چیز نیست که مثلا به سادگی ما مزاج ما هضم شود و جذب شود. گاه اینطور است. در خصوصیت انسان خدا یه جهاتی قرار داده. گاه مثال زدم اینو خدمتتون. ببینید ماده فاسد را خوردیم، تا که شیء مسموم آمد غدد بدن شروع میکند به ترشح کرده. فراوان آب ترشح میشه، معده حالت اون امتلاع رو پیدا میکند، شروع میکند به واکنش نشان دادن. نتیجه ترشح آب بدنی میشه که ها میاد، امتلاع میاد، جهات دیگر میاد و آب بدن کم میشه. میگن آقا سریعا برسانید سرم تراپی کنید که نیاز به این دارد، نیاز به اون دارد. خود این مزاج انسان است. یعنی مزاج انسان سیستم دفاعی میاد و سمومات رو به این شیوه میخواد دفع کند تا جایی که زورش برسد دفع میکنه و موفق هم میشه. همینطور حکما میگن بدن ما مزاج دارد عزیزان. جهان و دنیا و کره زمین مزاج داره. جهان مزاج داره. مزاج جهان خدا جوری تنظیمش کرده با خیلی چیزها سازگار نیست. خیلی چیزها این مزاج نمیپذیرد. مزاج دنیا مثلا با آن عملکردی که عاد و ثمود دارن سازگار نیست. با ظلم عادیان و ثمودیان جهان مزاجی هماهنگ ندارد. لذا اینها رو تفاله میکند، بیرون میندازد، دفعشون میکند. لذا از هر کسی ظلم سرزند ولو از مسلمان سرزند باقی نمیماند. بارها عرض کردم یا این که ظلم رو خود انسان‌ها میان مقابلش میایستن متوجه میشن، یا اگر خود انسان‌ها مقابل ظلم نایستادن قهر طبیعت، خشم طبیعت که خشم خداوند سبحان است به صحنه نمیآید. حالا این بحثش باز بعض عزیزان بزنشون نه که با اون مطالبی که گفتی در بحث مثلا عذاب‌ها و انواع بلیات تعارض داره، نه تعارض نداره، دیرش خیلی ساده است. قهر خداوند به صحنه میاد. اگر ما ظلم رو دفع نکردیم، زلزله ظلم رو دفع میکنه، سیل ظلم رو دفع میکنه. خداوند اینطور قرار داده است. یعنی مزاج طبیعت با ظلم سازگاری ندارد، مزاج طبیعت با کذب و دروغ سازگاری ندارد. اصلا خدا این دنیا رو اینطور انا و خلقنا و کل شیئن به قدر، اینا به جایی که میرسد. آنی که با روح طبیعت سازگار است، صدق است، عدل است. اینها کاملا می سازد با روح طبیعت. به خدا من این رو در مزاج جهان قرار داده است. فرمود اینها شما چی هستید که این دور بدانید که این حساب ها حساب شده الهی نیست. ما خلقنا کل شیء بقدر و ما امرنا الا واحدتون کلمتن بالبصر. و بدانید نیست امر الهی و فرمان خداوند سبحان چه در این دنیا چه در آن عالم، چه در عالم دنیا چه در عالم قیامت و بعث اون، الا واحده، یک آن، لمح بالبصر. لمح بالبصر یعنی اشاره به چشم، اشاره به چشم. یه چشم دادن بگید مثلا میگید طرفت العین، طرفت العین. با هزاران مرتبه تشبیه در مقام شامعه حق عرض میکنیم. آیان عزیزان وقتی که بخواید ببینید چقدر فاصله دارد که اراده کنید ببینید و ببینید. الان شما تصمیم میگیرید که نگاهی بکنید این لوس رو ببینید، تصمیم گرفتید با دیدن که فاصله دارد، چشم نما میگیرید، تصمیم میگیرید که بشنوید، پشتون تیز میکنید میشنوید. آیا بین اراده شنیدن و شنیدن فاصله است برای ماها؟ نه، فاصله فقط چشم دوختن است. بین گوش گرفتن است، چشم دوختن است. حالا شما ببینید بین اراده حضرت باری تعالی و فعل خداوند سبحان چه رابطه وجود دارد. و ما امرنا الا واحده کلمهن بالبصر. دیگه انسان ها در فهم خودتون میگیم، خیال میکنید دیگه بین اراده خدا و فعل خدا مثل اراده شما و عمل شما کمتر فاصله هست؟ بیشتر فاصله هست؟ نه، اینکه نیست. ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. امر دائر است بدین که یا این سوره را الان همینجا رها کنیم و یک هفته دیگر سخن بگوییم، یا همینجا ادامهش بدیم به این سوره رو به پایان برسانیم. حالا دیگه بگیم انشاءالله به قدری خلاصه تر میشه مباحث، اما دیگه تمامش میکنیم سوره رو انشاءالله خدمت ها. ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. ما اهلاک کردیم مثل شما را. اشیاء جمع چیست؟ جمع شیعه. اشیاء در اون جمله نورانی از بقیت الله باشه آخر سخن عرض می کنم. ولو ان اشیاءنا، حضرت فرمود ولو ان اشیاءنا، یعنی شیعیان ما، اشیاء با عینا، اشیاء نه با حمزه. ولو اینجا فرمود لقد اهلکنا اشیاءکم. حالا این اشیاء شیعه، شیعه دو معنای عمده دارد در لغت. یه معنای شیعه شیعه شابه، اشیاء یعنی مشابه. ولقد اهلکنا اشیاءکم، ما مشابه شما رو خیلی هلاک کردیم تا به حال. خیلی ها بودن که مشابه شما بودن، به سرنوشت خودشون نابودی خودشون رو امضا کردن با دست خودشون. و میدونی که قاعده کلی داریم ما در وجود که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. وقتی که آیان عزیزان پزشک اومدن و عرض کردن که این دارو برای این مسئله مؤثر است و افاقه می کند، اومدن هر کسی مریض شده روش آزمایش کردن، تشخیص دادن، بعد این دوا رو با اون سنجیدن تشخیص کردن؟ نه. یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر رو استسقا کردن این دارو در مورد اینا چی کرد؟ جواب داد. گفتن آقا پس بدید هر کسی که مثلا فرض بفرمید این مشکل رو دارد این دارو رو بهش بدید. تمام آقایان خواندن، فارماکولوژیش خواندن، داروشناسیش خواندن و تشخیصش هم دادن، شروع کردم به تجویز کردن بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اگر در چند تا مثلا نکرد دیگه برها، اما کار شروع میکنه. یعنی بر اساس چی؟ بر اساس قاعده امثال دارن عمل میکنن. شما در ادبیات میگویید فاعل مرفوع است، مثل چی؟ مثل زیدون قائمون، زیدون قائمون، قائم زیدون، این مبتدا خبر است. ببخشید مثلا فرض بفهمید قال علیون، علیون گفت، مثلا اینجا فاعل است و مرفوع است. خب یعنی یک علی فقط مرفوعه در فاعل های عالم؟ نه، شما هر فاعلی در هر کجا پیدا کردید، الفاعل الذی بله، حالا شعر فاعل سیتی خاطر نیامد، در اونجا مشخص است که الفاعل الذی که مرفوع ای سبق، شما به این شیوه عمل کنید، هر کجا که دیدید فاعلی را رفعش بدید. یعنی در عالم میلیون ها فاعل وجود دارد مرفوع است. این مثالش این، برید تسری بدید. شیعه میشه مثال، لقد اهلکنا اشیاءکم، ما شبیه شما و مثل شما رو خیلی به این سرنوشت ها گرفتار آمدن دو اینطور شد، فهل من مدکر، آیا کسی هست متذکر بشه؟ شیعه معنای دیگری هم دارد که اینجا مناسب نیست، در اینجا پر معنای مقوی پیرو تقویت کننده است. و کل شیء فعلوه فی الزبور، تمام این مسائل که میبینید اینها و کل شیء، هر چیزی که از شما انسان ها سر میزند، فعلوه فی الزبور، اینو در زبور ثبت کردن. کلمه زبور یعنی صحیفه، زبور مفردش میشه و زبور جمعش میشه، این صحیفه کتاب. و کل صغیر و کبیر، گاهی در دفترها دیگه حسابای گاهی میبینید مثلا خیلی دقت نمیشه، خیلی از به بعض از اشعار ها نمیرن، نه اینجا به اشعار میرن، در این زبوری که ما میگوییم اشعاری ها هم تا نهایت میرن، اپسیلون ها هم حساب میکنن. و کل صغیر و کبیر مستطر، این همه مستطر شده است، سطر به معنای نوشتن و خط، این همه نوشته شده است. حالا این کدام زبر است که خدا همه چیز توش نوشته است؟ این کدام زبر است که همه چیز توش وجود دارد؟ کدام صحیفه است؟ این صحیفه است، وجود شماست که خداوند سبحان همه چیز توش مکتوب کرده است، تمام اعمالتون و رفتارتون و کردارتون و گفتارتون و تمام مسائل ما مذکور است. یه زمانی عرض کردم دیگه، حالا قدری مستحب به این شد که به هر حال مختصرتر بحث شد اینجا، این قسمت پایانی سوره بهردلگی. شما هر عملی که عزیزان انجام میدید، خداوند سبحان این طور قرار داده است که اثر درونی اون تثبیت شده است. شما ببینید محاسنی که انجام، ملکاتی که انجام میدید، میگن این عمل ملکه شما میشه. وقتی انسان یک کاری رو تکرار میکنه، شما با چشم بستن تو تاریکی میرید. چرا میرید؟ مسیری که رفتید از پله‌های منزلتون 100 متر بالا، 1000 متر رفتید بالا، دیگه الان نیاز به دیدن هم ندارید، چشمتون می‌بندید میرید. از کجا دارید یاد می‌گیرید؟ از کجا درس می‌گیرید؟ از درونتون دارید استفاده می‌کنید. دارید از اون آثاری که این بالا رفتن‌ها در درون شما گذاشته است، حالا دارید بیرون می‌کشید و استفاده می‌کنید. وقتس الا هازا، در درون شما این آثار اومده است که اگر کسی به شما گفت بالا چشمت ابروس، بگید بدرت هم. متاسفانه که این هم رفلکسه، هنوز بهت نگفتن بالا چشمت، میبینید شما دارید از درون استفاده میکنید، خرج میکنید. یا عکسش، شما با اون شیده عمل شده در درونتون به این ملکه تثبیت شده است که اگر دیدید ایت میکید و ازا مر رو به لغه مر رو کراما و ازا خاطب همون جاهلونه قالو سلام هست که نرشد میشید، این از کجا میاد؟ از اون آثار درونی داره دستور میده به شما. اینها باستا برمار خود ماست که در صحیفه وجود ما ثبت شده و ما داریم با اونا زندگی میکنیم، فکر میکنیم. اما هر چی رو که انسان تکرار میکند عزیزان، اثرش در درون انسان تثبیت میشود و باقی میماند. ما کرره و قرره، هر چی تکرار میشه تغییر میشه، ما کرره و قرره، اینها در درون میماند و خداوند سبحان فردا این درون رو باز میکند. بعد میگن و کل انسان اعظمناه طائره فی عنقه، بانگاه بیرونش میکشد، خارجش میکند و میگذارد مقابلت، بگو بخوان خودت بخوان، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، این میشه همون صحیفه. ان المتقین کل صغیر و کبیر مستتر، ان المتقین فی جنات و نهر، اونجا فرمود ان المجرمین فی ظلال و سعور، اینجا فرمود ان المتقین و همانا متقین، اونها که به مراتب تقوا دست پیدا کردن در جنات و در بهشت های الهی و در نهرن. نهر از ماده نهار می آید، رمز روشنی است، یعنی اون نهرها و اون جوی های لذت بخش پرتراوت شادا. کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق، چی میگه حضرت باری تعالی؟ فی فرو رفتن است، ظرفیت است. این اندیت جوار است، جوار است، جوار. فی مقعد صدق عند ملیک. کلمه مقعد از ماده قعود می آید. قعود به معنای نشستن. مقعد یعنی نشستنگاه، مجلس. نشستنگاه نگیم، مجلس رو میخوام فرمش رو بگیم. ما قعودی داریم و جلوسی داریم. قعودی داریم و جلوسی داریم. وقتی کسی سرپاس، بعد به کسی که ایستاده است میخوان بگن بنشین، میگن اقعود. یقال للقائمه اقعود وللنائمه اجلس. وقتی کسی خوابیده است بهش میخوان بگن بلند شو بنشین، بهش میگن جلوس کن. از خوابیدن نشستن اسمش جلوسه، از بلند شدن نشستن اسمش قعوده. دقت فرمودید؟ اون کسی که اول ایستاده است بعد مینشیند بهش میگن قاعد. اون کسی که خوابیده است مینشیند بهش میگن جالس. این فرق. فرق دوم، انسان گاه در یه جایی می نشیند که دو سه دقیقه کارش انجام داده، آریزه است، من اینجا بشینم من میرم بنویسم، بفهمید فاش میکنم، میشینید مینویسید بلند میشید. خیلی متشکرم، خداحافظ شما. گاهی هم میشینید و کت رو بر حال دستن در آوردید و تکیه دادید و دیگه صاحبخانه میفهمه که دیگه شما بلند شدن روی حرفا ندارید، دیگه هر چی است بیارید، چاره نیست، آقا محکم نشستن. این میشه قعود، اون اولی میشه جلوس. اونی که شما آمدید کوتاه مدت نشستید بلند شدید اسمش جلوسه، اما اگر آمدید بشینید که نشسته باشید این اسمش قعوده. اونجایی را که آیان الان در چه حضور دارید؟ در مجلس حضور دارید. یعنی خب به هر حال آمدید اینجا که تا یک نیم ساعت دیگه هم از این آیان عزیزان در این بیت محترم خبری نیست، خواهیم رفت. اما وای به حال اون روزی که اینجا مجلس نباشد. اینو مجلس میگن. اگر اینجا مقعد بود، یعنی محل نشستن بود، خب دیگه باید ماتمی برای صاحبخانه پیش میومد مثلا، و خب مشکل میشد، قضایه چون دیگری میشد. ولو این که صاحبخانه کریتر از این مسائل است، اما خب پس بنابراین این از قضیه. فرمود فی مقعد صدقین. اینها در یه جایی هم که اولا نکته اول گفتیم چی؟ از قیام بنشستن. اینا در حالت استراب و سرافایی چه بکنن چه نکنن، حیا را سکارا، یعنی بنشینید بفرمایید، بفرمایید کجایید، بفرمایید، اینجا منتظر شما بود. دوم، اینها رو نمیگم بنشینید که بعد چای بخورید بفرمایید برید مرخصید، دیگه چقدر نشینید بلیتون تمام شد وقتش، نه، اینجا میگم بنشینید که نشسته باشید، خالدین فیها، آمدید که همیشه اینجا باشید. فی مقعد صدق، اونم نشیمنگاه صدق. عجب نکات ظریفی است اینها. خب تو دنیا متاسفانه ندیدیم، آقا نه ما داشتیم ندیدیم، اما که احساس میکردیم، اونهایی که احساس میکردن، مثلا کلی عرض میکنم، اونهایی که احساس میکردن دیگه خیلی مراقب اعمالشون، هم اونها گاهی تو زندگی خودشونو به این قانع کردن که ما توریه کردیم. ما که به فلان کسی اینطور گفتیم، گفتیم آقا نیستن، مراد اون که آقا اینجا نیستن، ولی اونجا نشستن آقا. تلفن گفتیم آقا نیستن، یعنی آقا اینجا نیستن، با دست اشاره کردیم. هم خیلی خودشون رو به توریه و به عنوان توریه دارن راضی میکنن تو زندگی. خب دیگه هرچی بخوای متاسفانه میشنویم. اما اونجا لا لغ و فیها و لا تأثیر، این حرفا وجود ندارن. فی مقعد صدق، تمام صدق هست. صدق میگوین، صدق میشنویم، صدق میبینم. عند ملیک مقتدر. ملیک بین ملک هست. ما ملکی داریم و ملیکی. ملک یعنی فرمان فرما، یعنی پادشاه. اما گاه یه جوریست که برحال یه پادشاهیست به ظاهر، ما با عناوین ظاهری خودمون عرض میکنم قابل قیاس با حق نیست، به ظاهر یه پادشاهیست که 50 تا پادشاه زیر فرمان اونند. به اون میگیم، در گذشته میگفتند شاه شاهان، در متون قدیم ادبی شاه شاهان مثلا، پس یا در کلام عرب ملک الملوک. به اون ملک الملوک ملیک میگویند. فعیل یه مبالغه در ملک. عند ملیک مقتدر، در نزد اون ملیکی که به نهایت اقتدار و قدرت هست. پایان متقین این است که فی جنات منهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب این پایان سوره مبارکه قمر بود که محضر مبارک عزیزان به سمع شریف رساندیم و خداوند سبحان دلها بود به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه.